اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأربين، مولانا المنتظر العدل المشتهر الإمام المهدي عليه السلام. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات بفرست. سلام عرض میکنم خدمت تک تک حضار ارجمند، اساتید گرامی، خواهران، برادران و دوستان جوان و پیر مردان و پیر زنان و مسن های ارجمند مجلس. یک بحث کوتاهی رو آماده کردم و سعی میکنم که در یک فرصتی حول و حوش 40 تا 45 دقیقه خدمت حضار ارجمند ارائه بکنم. یک فرضیه ای رو سعی کردم مطرح کنم که شاید بتونم به کمک نقدهای شما به تدریج دنبال بکنم. همه دوستان شنیدن و این وصیت امام حسین علیه السلام وصیت مشهوری است. من خیلی به همه این قسمت وصیت نگاه نخواهم کرد، یک جمله از اون وصیت رو برجسته خواهم کرد و بحث خودم رو حول همین مباحث متمرکز خواهم کرد. خب دوستان میدانم که سال 60 هجرت و اواخر سال 60 هجرت اتفاق مهمی در حال رخ دادن هست. معاویه از دنیا رفته، خلافت داره تبدیل میشه به یک نظام وراثتی و بسیاری از اتفاقاتی قبل از این رخ داده که این در واقع فقط نتیجه اونهاست. ابو عبدالله الحسین علیه السلام یک اعتراضی رو علنی کرده که قبلا همین اعتراض وجود داشت. در اون اعتراضش این جمله رو اشاره کرده، گفته که من قصد شرارت ندارم، لم اخرج اشرن ولا بترن لا مفسدن ولا ظالما. اینو همه خوندن، همه جا هست. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من اقدام کردم برای طلب اصلاح در امت جدم و اسیر بسیرت جدی و ابی و خواهان بازگشت به مسیری هستم که پیامبر و علی طی کرد. این جمله کلیدی هست، جمله بسیار بسیار مهم هست. امام دوتا واژه رو مطرح کردن و به همدیگه متصل کردن و اساس حرکت خودشون رو هم این دو واژه قرار دادن. واژه اول این هست که من دنبال اصلاحم. واژه دوم این هست که منظورم از اصلاح برگشت به سنت پیامبر هست. یعنی تعریف کرده خودش اصلاح رو. اینطور نیست که یک واژه مبهمی باشد. سوالی که من طرح میکنم و به ذهنم میاد که سوال کلیدی و مهم هست، چرا امام اصرار دارد به بازگشت به سنت؟ اصلا سنت چی هست؟ چه اتفاقی رخ داده که چنین پرسشی مطرح شد؟ این بحث رو سعی میکنم که براش جوابی رو به عنوان یک فرضیه آماده بکنم و امیدوارم که توضیحاتم یک چشماندازی رو در فهم قیام عاشورا فراهم بکنم، برای اینکه بتونیم با تمرکز این بحث رو دنبال کنیم. به یاد بیارید خاطره شهدای کربلا رو و یک صلوات بلند بفرستید. خدمتتون عرض کنم که مسئله سنت چی هست و تاریخ ما داره نشون میده که منظور از سنت اصلا هیچ کدوم از واجبات شرعیه نیست. یعنی نه نماز هست، نه روزه هست، نه زکات هست و نه حج هست و نه هیچ چیز دیگر. کسانی که تاریخ حکومت معاویه ابن ابی سفیان رو به دقت میخوانند میدانند که حج در این دوره پرشورترین حج 60 سال صدر اسلام هست و نماز جماعت به ویژه در شام رونق فراوان دارد. یعنی اصلا اینطور نیست، روزه کاملا رعایت میشه و خود خلیفه حفاظت میکنه از این الزام ها، زکات جمع میشه و خیلی چیزهای دیگر، همونهایی که ما به عنوان احکام شرعی میدانیم همشون مو به مو رعایت میشن. اینطور نیست، حتی خود معاویه ملتزم به بسیاری از احکام شریعت هست که شاید بسیاری از ما به اندازه او چنین کاری نکنیم. بعضی از مورخین یک روز معاویه رو، زندگی یک روزش رو توضیح دادن و قشنگ نشون میده که چگونه مستحبات مذهبی بخشی از زندگی روزانه معاویه است. یعنی اصلا اینها نیستن. مسئله شرابخواری یزید هم نیست، چون که یک شرابخواری رو دارید، یک گناه شخصی است و فوقش میتونید بگید که خلیفه رو، یعنی یزید رو داره از مشروعیت میندازه. مسئله اصلی اصلا اینها نیستن. آنچه که رخ داده و بسیار مهم هست، دوستان رو توصیه میکنم یک کتابی منتشر شده به نام الصحیح من سیرت الامام الحسین علیه السلام. کتاب خوبی است، در 22 20 و 24 جلد، یعنی متفاوت چاپ شده. علی عاشور کتاب رو جمع کرده و یکی از بهترین کتاب ها در این مورد هست. و بحثی که من امروز دارم هلوهوش جلد 9 تا 11ش رو داره شامل میشه، دوستان بهش نگاه کنن. اصلا بحث اینها نیستن، مسئله برمیگرده به سیره حکومت، یعنی به شیوه حکمرانی که اساس تحولات در این دوره هست. این قسمت رو من سعی خواهم کرد بیشتر توضیح بدم، تحولات رو. خب میدانید وقتی که صحبت میکنیم از اصلاح، در واقع از چند تا چیز صحبت میکنیم. یعنی اصلی بوده که دچار تغییر شده، اون اصل چی هست؟ دوم، این عصر رو چگونه میتوان دوباره احیا کرد؟ این بس خب مهم بود. و سوم، معیار اصلاح چی هست؟ با چه چارچوبی و با چه قالبی میتوان این اصلاح رو دنبال کرد؟ و باز هم ما مسائل دیگر داریم. موضوع اصلاح چی هست؟ یعنی چی چیزی به هم خورده و باید اون اصلاح بشه؟ باز هم پرسش های دیگر وجود دارد. من به خاطر این که برم سر اصل مطلب، دو تا گزاره رو اشاره می کنم و بحثم رو دنبال خواهم کرد. در واقع وقتی که ما شاهد تحولات 60 ساله دولت هستیم، می دانید که 10 سال اولش مال پیامبر هست، 2 سالش مال ابوبکر خلیفه اول، 10 سال 13 تا 23 مربوط به خلیفه دوم هست، از 23 تا 35 خلیفه عثمان هست و از 35 تا 40 امام علی علیه السلام، و چند ماهی که در واقع خیلی هم خلافت حساب نمیشه حکومت امام حسن هست، و بعد از 41 تا 60 که دوران بسیار مهم هست، دوران معاویه است. کالبد شکافی این دوره بسیار جالب، بسیار بسیار اهمیت داره. ما شاهد هستیم که در واقع حکومت از بعد از پیامبر به تدریج پاشنش دچار آسیب شد. اینو توضیحات مهمی دارن میدن تاریخ نگارم که حکومت بنیانگذار بعد از بنیانگذار به تدریج توی شیب متفاوت قرار گرفت، زاویه پیدا کرد. خب این خیلی جالب هست. دولت پیامبر، دوستان اگر تحقیق بکنن، یک دولتی بسیار جالب هست، دولتی مبتنی بر قرارداد، مبتنی بر رضایت. اصلا هیچگاه پیامبر از هیچ کس نخواست که اسلام بیارد، در حالی که میدانید که بعدها برای مسلمان کردن مردم جنگ ابتدایی را انداختن. یعنی اصلا چنین چیزی در دولت پیامبر نیست. حتی با مشرکان هم صحبت میکنند، میگوید قرارداد رو تمدید نخواهید کرد. یعنی جمله اینطوری هست، اصلا جمله پیامبر. نزدیک 130 یا 132 قرارداد پیامبر بسته و شبکه حکومتش رو روی اون بنا کرد. اما این دولت به تدریج تبدیل شد به یک دولت تهاجمی و رفت به سمت نظام غنیمت و تبدیل شد به یک دولت راند، و بخشی از جامعه ازش سود بردن و بخشی محروم شدن. یعنی یک نابرابری جدی پیدا شد. زمان عمر خلیفه دوم، دولت اسلامی تبدیل شد به تنها امپراتوری بزرگ جهان که روی میراث دو امپراتوری مهم ایستاده بود. یکی امپراتوری روم شرقی هست و یکیش هم امپراتوری ساسانی است، و دارایی اینها ریختن به مدینه و اتفاقات خاصی رخ داد. این غنایم بر اساس فرمولی طراحی شد که قبلا هم در چند صحبت هم اشاره کردم، تحت عنوان این بود سهم هر فرد مساوی است با میزان نزدیکی قبیله‌ای به پیامبر، یعنی قریش، عملا ضرب در سابقه در اسلام. یعنی هر کس به قریش نزدیکتر و هر کس زودتر اسلام آورده، سهمش از بیت المال بیشتر بود. این اتفاق زمان خلیفه دوم رخ داد. زمان خلیفه سوم ثروت انباشته شد و ثروتمندان شروع کردن زمین‌های دولتی رو خریدن، یعنی خصوصی کردن زمین‌های دولتی رو. از جمله اینها خرید سواد کوفه است، یعنی اتفاقاتی که در اونجاها رخ داد. یعنی در واقع قریش تونست در یک پروسه خصوصی سازی یک چرخه‌ای رو درست بکنه، در این حال که انفال رو به اشخاص منتقل کردن، پولش رو دوباره به قریش تقسیم کردن تحت عنوان درآمد دولت و بر اساس ضریب در واقع نسبت با پیامبر و سابقه در اسلام. یعنی زمین رو خریدن، پول رو دادن به دولت و دولت بر اساس این فرمول دوباره تقسیم کرد بیت المال رو. بنابراین مشکلاتی دولت پیدا کرد که من در این جلسه قصد توضیح زیاد اون رو ندارم. شورش های اجتماعی پیدا شدن، حکومت حضرت امیر شکل گرفت، و اما این اولیگارشی با تمام پتانسیلی که داشت حکومت امام رو به شکست کشانی. در واقع حکومت علی علیه السلام در بین چهار خلیفه از حیث کارکرد اجتماعی ناموفق ترین دولتی بود که شکل گرفت. علتش این بود که پایگاه اجتماعی با دولت همکاری نکردن، یعنی اون قدرت اولیگارشی که میتونست جوامع رو قانع بکنه و فاصله‌ای باشه بین مردم و دولت و اینو به هم بدوزه، چون این اقدامی در واقع نکرد. و این اشراف به جای این که به همگرایی تلاش بکنن در دولت علی علیه السلام، کار کردی داشتن که در نظریه های سیاسی بهشون میگن که دیسلوکیشنال بود، یعنی از جاکندگی درست میکرد، بیقراری داشت تولید میکرد. و سرانجام هم اثبات کردن که این حکومت کارایی ندارد. سال 41 هجری رو اعلام کردن عام الجماعه، یعنی سال وحدت ملی اعلام کردن، و گفتن که محور این هم در واقع رهبری معاویه است. یعنی اینطور این اتفاق افتاد. کسانی که تاریخ مشروطه رو نخوندن میتونن حدس بزنن چجوری بود، و من نمیخوام مقایسه کنم، اما شعرایی مثل ملک و شعرای بهار که طرفدار مشروطه بودن و آزادی و خدمت انجمنهای مدنی، سرانجام خسته شدن از ناتوانی دولت دموکراتیک، آرزو کردن که یک کلاهی با پوتین بیاد و نظم رو درست بکنه، یعنی با قدرت نظامی، یعنی اولویت امنیت و آزادی در واقع شکل گرفته بود. در دولت معاویه یک نوع بازگشتی به امنیت بود و همینطور بازگشتی به میراث خلیفه سوم، یعنی تثبیت وضعیت موجود. یعنی این چیزی بود که ادعا و سیاست تغییر رو ناکام گذاشت، سیاست اصلاح رو به کما برد به طور کلی. تا اینجا بحث اصلی من نیست، بحث اصلی من بعد از این هست. یعنی در دوره عثمان اولیگارشی بزرگ شکل گرفته بود، اما این اولیگارشی هنوز نظریه مذهبی پشتیبانش نبود. توجه کردید؟ یعنی یک اولیگارشی که ادبیات دینی هم از اون بتونه پشتیبانی کنه هنوز وجود نداشت. دولت اموی، یعنی دولت معاویه، سه کار بزرگ را همزمان انجام داد و اینها برای من مهم هستند. یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام داد در واقع اقتباس میراث ساسانی بود. دولت ساسانی رو مسلمان ها تصرف کردند و اموال دولت ساسانی رو انفال اعلام کردند، یعنی گفتن مال عموم مسلمان هاست و بنابراین درآمدش هم از آن همه مسلمان هاست. هرچند که فرمولش در زمان عمر خطا طراحی شده بود، ولی در زمان معاویه دفاتر گم شده یا دفن شده دوران ساسانی رو پیدا کردن و خالصجات سلطانی رو در آوردن و اینها رو از انفال جدا کردن و اختصاص دادن به خلیفه. این خیلی مهم بود و کسانی که دوره ساسانی رو خوندن میدانن که دوره ساسانی بهترین ثروت از آن دربار بود، بهترین زمین ها از آن دربار بود و بعد همه اینها را از انفال جدا کردن و تبدیل کردن به خالصه خلیفه. از لحاظ فقهی خلیفه دیگه مالک اینا بود، نه امین اینها، و بنابراین دیگر قابل نظارت اصلا نبود و به همین دلیل هست که خلیفه تونست ابزاری به دست بیاره، منبع ثروتی به نام عطایای خلیفه، یعنی به دیگران هی ببخشه. به هر کسی که دلش خواست شروع کرد انبوه بخشیدن و این خیلی مهمه. آقای دکتر میشناسن، مرحوم شیخ الاسلامی داشتیم، جواد شیخ الاسلامی توی دانشکده ما میگفت که عزیزم پول تلشته، به دست آدم میچسبه، حتی دل آدم هم نخواد. و این جالبه، وقتی که عطایای سلطانی شکل گرفت در واقع خلیفه به هر کی خواست بخشید و از هر کی خواست دریغ کرد. مهمترین هنری که معاویه داشت این بود که از این طریق مهمترین صحابه رو جمع کرد به شام. این جالب هست، این تیکه رو دوست دارم دوستان با دقت بهش توجه کنن. در واقع خلیفه به استثنای تعداد اندکی که وفادار به خاندان اهل بیت موندن، مثل عبدالله ابن جابر انصاری، عبدالله جابر انصاری خب دید که دیگران پول میگیرن، اینم یک درخواستی نوشت و بعد فرستاد به معاویه. معاویه تحقیر کرد، گفت که شما برید از همون جایی که دفاع میکردید چیز کنید، عطایاتونو بگیرید. و بعد جمله داره جابر، خیلی قشنگه و کسان دیگری هم دارن. یکی از جمله های یکی از معترضین، الان یادم نیست مال جابر هست یا مال کس دیگر، داره اینطور میگه، میگه که من این حسرت رو بر دل تو می نشانم که تو با عطا کردن به من برای خودت آبرو بخری. یعنی اینو نمیگیرم، اما خب همه که اینطوری نبودن، یعنی صحابه کوچ کردن به شام. و این تیکه جالبه، یعنی پول دست معاویه، صحابه به عنوان احترام به صحابه، به عنوان ارزش به صحابه، به عنوان این که اینها پیامبر رو دیدن و دیدن اینها دیدنه پیامبر هست، جمع شدن به شام. تا اینجاش باز خیلی مسئله مهم نیست، هرچند که هست، اما یک میراثی رو معاویه اقتباس کرد. سابقه داره، مسلمان ها از روم اقتباس کردند، این سابقه قبلا هم هست، حتی قبل از اسلام هم از روم اقتباس کرده بودم. ولی این اقتباس جالب است. در ادبیات عیسوی یک نهاد روحانی رسمی بود که مفسر در واقع دولت تلقی می شد، یعنی در واقع تفسیر دینی می کرد خلاف چیز دولت روم رو، امپراتوری روم رو. اتفاق مهم این بود که معاویه تونست از این صحابه به عنوان یک کانون سلسله مراتبی جدید و تأسیس مذهبی درست کنه تا با روایتی که اینها دارند میسازند پشتیبانی بکنه از دولت بنی امیه. یعنی از این پس دیگر صحابه به جای این که معیاری مستقل برای داوری میزان انحراف دولت یا اشخاص باشن، تبدیل شدن به ماشین امضای دولت شام. این اتفاق عجیب است، اتفاق بسیار بسیار پیچیده است. این جمله رو عرض می کنم که بنیادی هست و می دانم که دوستان اهل سنت اعتراض خواهند کرد. دو تا گفتمان شکل گرفت. اصلا نظریه عدالت صحابه و همینطور اجتهاد صحابه دقیقاً طراحی شده بود تا در مقابل سنت پیامبر قرار بگیره. یعنی نه اینکه از این پس صحابی امتداد یا محافظ سنت پیامبر باشن، اصلا طراحی شد که در مقابل سنت پیامبر قرار بگیره. و بنابراین ما شاهد این هستیم که خاندان اهل بیت هی اصرار میکنن بازگشت به سیره جدی وعدی، و اونها اصرار میکنن به مصلحت و اجتهاد به اعتبار زمان و ضرورتهای مکان، و بعد صحابه عادل هستن، اجتهادشون هم درست هست. به ایهم ابتدیتم احتلیتم، به هر کدومش اقتدا کنید. یعنی دیگه شما احتیاج نداره که پیامبر رو مدل قرار بدی، از این پس باید صحابه رو مدل قرار بدی. صحابه ای که سنتی دارن می سازن که در شام داره پرورده میشه، داره نوشته میشه. و نمیدونم دوستان در حوزه هنر چقدر کسانی هستن، حتما در این جمع ما یک هنری هست به نام هنر گوتیک یا در واقع آنتیک اگر بهش توجه کنید. بعضی موقع به خاطر اینکه بتونن جدید رو شبیه قدیم بکنن، روکش قدیم میکشن روی یک چیز جدید. احادیث هم اینطوری شدن، یعنی با مهارت چنان طراحی میشدن که شبیه احادیثی باشن که در زمان پیامبر رایج بودن. فرض کردید چجوری بود؟ یعنی سبک و سیاق قدیمی کردن یا سنتی کردن چیز اتفاق افتاد. اتفاق بسیار پیچیده. به همین دلیل هم هست دو تا گفتمان داره شکل میگیره، یکی برگشت به سنت پیامبر هست، یکی عمل به در واقع اجتهاد صحابه است یا اجماع صحابه است. شام حامی نظریه عدالت صحابه است، اما مدینه حداقل پیروان اهل بیت حامی و طرفدار بازگشت به سنت هستند یا بازگشت به سیره هستند. و این دوتا قابل جمع هم اساسا نیستن، چون میدانید در سنت پیامبر اصلا وراثت وجود ندارد. و اگر بنا باشه که سنت معیار باشه، در این صورت شما نمیتونید از ولایت عهدی صحبت بکنید، نمیتونید صحبت کنید. اما وقتی که دارید از ولایت عهدی صحبت میکنید، باید این توجیه رو داشته باشید که زمان پیامبر زمان پیامبر بود و اکنون هست و صحابه مجتهد عادلند، خطا نمی کنند و نظریه فقهی کلامی تسلیم شکل گرفت که هر آنچه صحابه میگن درست، هرچند که ممکنه مخالف کی باشه، مخالف سنت پیامبر باشه. و این که آیا واقعا هم حقیقتا هم درسته یا خطاست، اونو توی قیامت باید باهاش کار کرد، باهاش سر و کار داشت. نظریه که بعدها امام محمد شافعی تبدیل به تئوری مسلط اهل سنت کرد. بنابراین جمع‌بندی میکنم تا اینجا بحثم رو، ما شاهد این هستیم که دو گفتمانی داره شکل میگیره. یکی گفتمان عدالت صحابه است با تکیه بر سنت خالصه شاهی که از ایران اقتباس شده و نهاد روحانیت رسمی که در روم رواج داشت و مدل اون در شام داره ساخته میشه، تبدیل میشه به ماشین تولید روایات، ماشین تولید احادیث، ماشین تولید اجماع. مثلا کنگره میذارن و راجع به این صحبت‌های اساسی دارن میکنن. نظریه‌ای وجود داره بسیار مهم و اون ضرورت حفظ وحدت جامعه است و وحدت جامعه حفظ نمیشه مگر با وراثتی کردن خلافت، چون قبلا تجربه نشون داد در شورایی بودن جنگ‌هایی مثل صفین چی شکل می‌گرفت، جنگ‌هایی مثل خوارج شکل می‌گرفت، جنگ‌هایی مثل اینطوری شکل می‌گرفت. بنابراین بنیاد تئوری این بحث وجود داره. از یک طرف وحدت باید حفظ بشه، از یک طرف نظر صحابه بر این هست و چون صحابه عادل هست پس معاویه مصیبه، یعنی توی نظرش درسته و هر کس اجماع امت رو بشکنه اون مقصر. و به همین دلیل هست که در نامه های معاویه هی داره تأکید میکنه به حسین ابن علی شق عصای مسلمین نکنید، وحدت مسلمان ها رو به هم نریزید و اگر این اتفاق بیفته مشکلات افزوده خواهد شد. تجفر میدید این بحث هست و درست به همین دلیل هست که امام حسین علیه السلام میگه من دنبال اصلاحم و بعد تعریف میکنه که منظور از اصلاح برگشت به سیره پیامبر و سیره علی هست. خب دوستان میدونن اگر یک کم کوچکی یک تورقی در نهج البلاغه بکنید، خود نهج البلاغه هم برمیگرده به سیره پیامبر، یعنی هیچ جا نیست نهج البلاغه به سیره پیامبر ارجاع نده، یعنی اگر به علی هم برمیگرده علی هم به پیامبر داره برمیگرده و بنابراین اصلاح یعنی بازگشت به آرمانهای بنیانگذار، آرمانهایی که داره با تکیه بر مصلحت نظام به باد چی؟ به باد داره میره، با تکیه بر مصلحت خلافت داره به باد میره. این تیکه ها رو ما داریم، متن ها رو یکی دو تا رو میخونم، فکر میکنم که تونسته باشم این فرضیه رو خدمت دوستان توضیح بدم. یک نکته هم توضیح خواهم داد اما چند تا متن میخونم و بعد این نکته کلیدی رو اشاره میکنم و بحثم رو جمع میکنم. خب میبینید که در خطبه این طوریه که من برمیگردم به سیره جدم و ابی علی ابن ابی طالب، اینو میگه دقیقا در مواجهه با حر دوباره اینو تکرار میکنه حضرت، یعنی معلوم هست که این واژه واژه کانونیه، به تعبیر اصحاب کامپیوتر کیورده، یک واژه کلیدیه، کلید واژه است اصلا، یعنی هی داره تکرار میشه. ببینید در خروج از مدینه اینو میگه امام و بعد در مواجهه با حر اینطور میگه، میگه که من رعا سلطانن جائرن، باز تکیه میکنه به پیامبر، میگه من شنیدم که پیامبر گفت من رعا سلطانن جائرن مستحلن به حرم الله ناکسن لحد الله مخالفن لسنت رسول الله. به این واژه کلیدیه، بقیهش مهم نیست، چون که اونها رو جای دیگری میتوان توضیح داد. میگه این حکومت مخالف سنت پیامبر هست. بعد در جای دیگری مرتضی عسکری در کتاب خودش این جمله رو میگه، جمله بسیار بسیار مهم هست، میگه که مسلمان ها در دو پایتخت مکه و مدینه و بعد کوفه و شام به تدریج این باور رو پیدا کرده بودن که اسلام درست پرستش خلیفه است، یعنی دیگه از اسلام قبلی خبری نبود، یعنی خلیفه رو تا حد پرستش بالا برده بودن و بعد احساس میکردن و یرون، این جمله این عبارت چه بذارید بخونم که مهم هست، یرون از تمسک به دین فی طاعت الخلیفه، اصلا تمسک به دین منحصر هست در اطاعت از خلیفه، دیگه اینطور نیست معیاری مستقل از خلیفه باشد و بعد بتوان ارزیابی کرد خلیفه درست عمل میکنه یا غلط، اصلا خلیفه معیاره، خود خلیفه داره معیار میشه. یرونه از تمسک به دین فی طاعت الخلیفه و بعد فی کل ما یعمر، در هر چیزی که دستور میدهد. این مسئله کلیدیه در فقه اسلامی، میگن اوامر خلیفه انشائیه و امور انشائی متصف به خطا و صحت نیست، یعنی خبر نیست که بگیم که ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. مثل این مثال، کسی میگه که بیرون ترافیک هست، ممکن هست درست باشه یا غلط، میشه ارزیابی کرد. اما یک کسی میگه من آب میخوام، یعنی انشاء هست دیگه، هرگز متصف به درست و چی غلط نیست. بنابراین وقتی که خلیفه میگه کن، باید فیکون باشه، غیر از اون راه دیگری وجود نداره. و یرون فی الخروج علی شقن لأصل مسلمی، و احساس میکردن که اگر خلیفه رو نقد کنن وحدت اسلامی داره میشکنه. و بعد بحث رو ادامه میده مرتضی عسکری، بحث جدی هست، میگه که ان المشکل یوم ذاک، معما در اون دوره این نبود که یک حاکم جائری مثل یزید به قدرت میرسد، بحث اصلا این نیست، چون اگر یک نفر حاکم جائر باشد میتوان علیهش مقاومت کرد یا میتوان صبر کرد، بعدن چی اتفاق جدیدی رخ بده، ممکنه این اتفاق بیافته. مسئله در یزید نبود، بلکه کانت مشکله ضیاء الاحکام الاسلامیه، اصلا تفکر اسلامی داشت عوض می شد و تدین المسلمین به طاعت الخلیفه، اصلا تدین بسته شده بود به اطاعت خلیفه، هر کس به خلیفه وابسته بود اطاعت می کرد مؤمن تر بود و بقیه غیر مؤمن تر بود. بنابراین به جای اینکه اسلام احکام اسلامی در مرکز باشه
و هر کس به اون عمل بکنه یا نکنه دور و نزدیک بشه، این بار خلیفه در مرکز ایمان هست و هر کس به معیار، به میزانی که به او وابسته است یا نزدیکه و اطاعت میکنه مؤمنتره و به خدا چی؟ نزدیکتره. بنابراین اینو اصطلاحاً بهش میگفتن انقلاب در حقیقت اسلام بود که داشت رخ میداد، و الا امام حسین آدم ساده ای نبود که فکر کنه که حتما پیروز میشه. قبل از او پدرش لشکر هم داشت، حکومت رسمی هم داشت، 4 سال و اندی هم با چنگ و دندان تلاش کرد، نتونست این شیب انحراف رو برگردونه. حالا امام با چند نفر بچه، زن و چند تا جوان و صحابه میتونه کاری کنه، یعنی امامی که در از بچگی در کانون دین و سیاست بزرگ شده، نبض عرب دستشه، میدونه که چه خبر هست. او میداند که امیدی برای پیروزی وجود ندارد. اون سال 35 بود، سال 35 هنوز واقعیت‌های اجتماعی، تئوری‌های توجیه کننده نداشت. زمان معاویه واقعیت‌های اجتماعی تئوری پیدا کردند، نظریه دینی درست کردند، روایت درست کردند و خیلی چیزهای دیگر. الان دیگه قضیه خیلی پیچیده است. یعنی زمان امام حسین علیه السلام شیب انحطاط، ضریب تصاعدی پیدا کرده و ضعف اهل بیت هم به صورت تصاعدی بیشتر شد، برخلاف زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام که اون موقع قدرتی داشتن و خیلی چیزهای دیگر وجود داشت. و بعد خب میدونید در دولت امام علی علیه السلام کاری کردن که هزاران یا ده‌ها هزار یتیم بار دوش جامعه شد. فقط در یه جنگ صفینش 70 مرد کشته شد، مرد جوان، و هر کدوم از اینها اگر فرض کنید ناناور 5 نفر باشن، ببینید که چه اتفاقی رخ داد و چه آسیبی. خب امام اینطوری نیست و میدونه. بله 70,000 به روایت چیز تاریخ یعقوبی، یعقوبی اینطور می نویسه 45,000 از سپاه معاویه و 25,000 از سپاه علی علیه السلام فقط در جنگ صفین کشته شده، فقط یک جنگ، و 70,000 رو ضرب در هر کدومش رو حداقل 5 نفر بکنید، ببینید که چه وضعی داره پیش میاد و چه اتفاقی داره رخ میده. بنابراین حضرت ساده نیست و میداند که این سرنوشت ره به جایی نخواهد بود، اما میداند که اون آخرین بازمانده مستقیم پیامبر است. این آخرین بازمانده است. اون باید یک نقشه ای رو طرحش رو بیاندازد، اتود بزنند تا اونجایی که میتواند نقاشی بکنند، شاید تبدیل به آرمانی برای آیندگان بشود و همه بدونند که حسین ساکت نمون، چون این شیب سرنوشتی است که داره اتفاق میفته. خب این بحث رو خواستم عرض کنم، از خدمتتون عرض کنم که مرتضی عسکری که بسیار بسیار جالبه، جملاتی خود مرتضی عسکری داره که من خیلی نمیخوام بخونم، فقط یه جملهش رو میخونم که ببینید چی داره میگه. میگه و کان سبت رسول الله یحمل آثام اهل عصره در واقع فرزند رسول خدا که امام حسین باشد، بار تمام مصائب روی دوش اون داره میریزه. همه میگن تو ساکت نباش حداقل. تاش کردی اینه، یعنی نه اینکه کار حداقل تو ساکت نباش، این مهمه. میگه یحمل و آسام اهل عصره و آسام من جا بعدهم، جوانهایی که خواهند اومد اونا حسینو بخونن زندگیشو ببینن چی فکر میکنن. این برای اینها باید حرفی داشته باشه دیگه، بگه که اتفاق داره رخ میده. بنابراین تئوری اصلاح در هیچ جامعه همیشه به این معنا نیست که باید موفق باشد، بلکه باید ایدش رو طراحی درست بکنن که شاید کسان دیگری در جای دیگری از این الهام بگیرن. و بعد ولم یکن فانه لم یکن قد بقی من الرسول سبت غیر الحسین، غیر از این کسی ازش نمونده بود. ولم یمهد لأحد ما مهد له، یمهد به هیچ زمینه‌ای به اندازه زمینه‌ای که برای امام حسین علیه السلام بود فراهم نبود که او را بکشاند به یک چنین تقابلی. اون نماد گفتمان اصلاح، یعنی بازگشت به سنت هست، چه بخواهد و چه نخواهد. اصلا در واقع افتاده در چنین شرایطی و غیر از این راه دیگری هم نداره. خب اینو خوندم و بعد نکات دیگری رو هم دوستان میخونن، من مجلس رو زیاد وقتشو نگیرم. یک واژه رو دوست دارم توضیح بدم، اون واژه عبارت است از تئو اولیگارشی است، که خب این واژه نبود در ادبیات ما. تلاش کردم خودم جلب کنم تا یک چیزی رو که در شام بود توضیح بدم. خب میدانید معمولا در حوزه نظریه های سیاسی حکومت ها رو به خوب و بد تقسیم میکنن و بعد میگن اگر یک نفر حاکم باشه اون حاکم خوب. بعد قدیم بهش میگفتن شاه یا حاکم چی؟ فیلسوف یا پیامبر. اگر بد باشه بهش میگفتن جبار یا تیرانی. و اگر چند نفر حکومت میکردن، اگر اهل فضیلت بودن بهشون میگفتن اصحاب سنت به تعبیر فارابی، اشراف به تعبیر عرب و اریستوکراسی به تعبیر اروپایی ها می گفتن. یعنی حکومت قبیله چندین نفره. و بعد عکس اونو که ثروتمندان و اصحاب قدرت حکومت می کردن گذاشته بودن اولیگارشی. مسئله این نیست، مسئله این هست که اولیگارشی شکل گرفته در زمان خلیفه سوم داره تئوریکارشی که میشه. یعنی در واقع صحابه واقعا احساس میکنند که نمایندگان متحرک خدا در زمینند. این عجیبه، این عجیبه. و اینها حق دارن پول داشته باشن، حق دارن قدرت داشته باشن و حق دارن از خلیفه حمایت بکنن و اگر حمایت کنن به تعبیر مارتین لوتر خدا هم حق مخالفت ندارد. نظریه تصمیم مفهومش همین، یعنی اگر تصمیمی گرفته میشه هیچ کس اونو نمیتونه نامشروع اعلام بکنه. این خب چیز جالبی است و چیز پیچیده است. این فقط در زمان معاویه داره شکل میگیره و قبل از اون وجود نداشت. به همین دلیل هست که در این موقع به موازات لشکر نظامی شام که ساختار سخت امنیتی رو دنبال میکنن، یک لشکر نرم‌افزاری شکل میگیره به نام وعاظ و روحانیون، یعنی مراکز علمی، و بعد اینها کنگره میگذارن، گفتگو میکنن و بعد در این گفتگوها به نتیجه میرسن که حجت تمامه. خب جملاتی رو دارن، من جاهای دیگه خوندم، میگن که جامعه در بدترین موقع بود قبل از معاویه، زمان معاویه بهتر شد، توجه کردی، و یزید ابن معاویه نعم الخلف، و او بهترین چی؟ بهترین جایگزین است. خب چون این توضیحی داره میده، در واقع این تئوئولیگارشی جالبه، یعنی نهادی شکل گرفته که احساس میکنه پیامبر زمانش گذشته و اون چی که ما هستیم، ما این که محور کلام خداییم، حکم خدایی، بیان خدایی. و میدانید معنیش چی هست؟ جمع یک تناقضه. کسانی که در اولیگارشی نگاه میکنن بهش نگاه چی داشتن؟ منفی داشتن. اما این اولیگارشی وقتی که با مذهب جمع میشه یک نگاه چی؟ مثبت داره. اینا صحابی هن. به صحابی باید احترام گذاشت. حتی یک صحابی مخالف معاویه باید بهش احترام گذاشت تا صحابی حامیان معاویه سخنش حجت بشه. چون یکیشو بشکنید آن یکی هم شکسته میشه. اینا چیزای جالبی است که داره اتفاق میفته و خب اون یکی ها رو به تدریج ترور هم میکنن. این اتفاقات داره رخ میده و بنابراین ما شاهد تقابل دوتا گفتمانی، یکی گفتمان برگشت به پیامبر، معنیش این هست که صحابه باید به معیار پیامبر سنجیده شن، و یکی هم گفتمان محوریت صحابه است، یعنی پیامبر باید با گفته یه چی؟ صحابه سنجیده بشه و حسین ابن علی علیه السلام معیار و محور این گفتمان اصلاح است. خب یک صلواتی بفرستید. من بحثم رو تمام جمع میکنم، اما جالب هست یک جمله اشاره کنم. مکانیزم این دعوت چی هست؟ مکانیزم این دعوت اساساً چی هست؟ خود امام علیه السلام تکیه کرده به امر به معروف و نهی از منکر. معنی قضیه این هست که این اقدام غیر مسلحانه است. یعنی ماهیت چی داره؟ غیر مسلحانه داره. اصلا امر به معروف و نهی از منکر در ادبیات حسین ابن علی علیه السلام ادبیات نظامی اصلا نیست. و وقتی که آدم دوره این حرکت رو پیگیری میکنه، فرزند رسول خدا هی داره فرار میکنه از جاهایی که میخوان اینو به کمند بیندازن، یعنی هی داره فرار میکنه از اینجا به اونجا، از جای دیگری به جای دیگری داره حرکت میکنه. و بعد حتی قبول دعوت مردم کوفه هم دعوت نظامی تلقی نمیشه. در ادبیات اون دوره این نوع دعوت ها به معنی حمایت است، یعنی شما بیایید اینجا در امانید. اصلا قضیه اینطوری داره دیده میشه در همه این نامه ها، چون این چیزی هست. خب این بحث وجود داره. یک، امروز شب تاسوع است. در سنت مذهبی ما تاسوعا روز ابوالفضل، روز عباس ابن علی هست. و یکی تیکه رو من نقل میکنم از ارشاد مفید که مربوط به روز عاشوراست، یعنی 30 ساعت مونده به پایان کار خاندان پیامبر. جالبه این متن گویای یک حقیقت هست و اون این هست که خب میدونید که امام حسین متولد 4 هجرت و بنابراین در سال 61 55-56 ساله بود. برادرش حضرت ابوالفضل متولد 26 هست، یعنی در سال 60 تقریبا میشه 30 سالش. اینطور نیست؟ 30 سالش میشه؟ 35 سالش. بعد 35 سالش هم بعد 60 بعد دیگه منهای 26 34 سالش. خب خدمت رو از کنم، وقتی که نگاه میکنیم به این وضعیت، خود حضرت ابوالفضل سفیر میشه، واسطه بین مردم، خدمتتون عرض کنم، مهاجمان یعنی لشکر عبیدالله و خیمه پیامبر. جالب این هست که توی ذهنش هنوز جنگ نیست، اصلا در ذهن خود حضرت ابوالفضل اصلا جنگ نیست، و جالبتر از اون این هست که حتی در ذهن حسین هم جنگ نیست، یعنی 30 ساعت مونده به پایان کار این قافله کوچک. من متن چیزو میخونم، متن ارشاد مفیدو میخونم. دوستان میدونن که شیخ مفید برای منابع شیعی ما معتبره، یعنی بهش استناد میکنن همیشه. منم اون متنو خدمت شما میخونم. متن این هست، میگه که نادا عمر ابن سعد یا خیل الله ارکبی، ای لشکریان خدا سوار شید. ببینید جمله تحریک کننده است، یعنی مقابل. میبینید که معمولا در جنگ آدم ها مثبت و منفی میشن دیگه، اینطور نیست؟ ولا جنگ شکل نمیگیره. وقتی که میگه یا خیل الله ارکبی، یعنی این سپاه خدا سوارشی، یعنی اون طرف سپاه خدا نیست، اون طرف برعکس باید چهره شیطانی باید بهش داد دیگه تا اینکه بهش حمله کرد. یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، بهشتم تو 4 قدمی شما هست. خب این بحثو دار. بعد حضرت زینب هم میترسه، یعنی فضا حلحله جنگ داره، میاد بدون این که آمادگی ذهنی جنگ وجود داشته باشه. اون علم امامت رو فعلا بگذارید کنار، تحلیل های روش چیز را سیاسی هم بگذارید کنار، ولی مجموعه به نظرش نمیاد که جنگ رخ میده، یعنی اصلا به این سمت نمیره. بنابراین زینب متلاطم میشه دلش، یه اتفاقی داره رخ میده. داستانو میخونم. بله. ثم زحف نحوهم بعد العصر. خب میدونید که سنت قدمایی هست که مستحب در شیعه هم همینطور هست، نماز عصر رو چند ساعت مانده به غروب چکار میکنن؟ میخونن. عصر اینجا یعنی بعد از نماز عصر، یعنی سپاه عبیدالله نماز جماعت خونده و بعد از نماز جماعت دستور چی گرفته؟ دستور حمله گرفته. داستان اینه دیگه، این متن اینو داره میگه. و بعد میگه که ثم زحف نحوهم بعد العصر و حسین علیه السلام جالس امام بیته، حسین نشسته بود رو کنار خیمش. بعد و بعد تکیه داده بود به شمشیرش، یعنی اصلا آمادگی جنگی نه. این شمشیر برای عرب چیز مسلحانه حساب نمیشه، مثل همین یمنی هایی که همیشه میبینید شمشیری دارن. بنابراین داشتن شمشیر به معنی آمادگی جنگی اصلا نیست. تکیه کرده بود به شمشیرش و بعد از خفق به رأسهی علی رکبتی، در واقع سرش افتاده بود روی سینه‌اش، یا در فکر بود یا یک چرتی هم زده بود. سر صدای لشکر از یک طرف و از طرف دیگر هم اضطراب زینب اینو تکون میده. جمله خیلی 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 مهم هست که من میخوام براتون بخونم. جمله این هست: ابو عبدالله الحسین سرشو بر میداره و این جمله رو میگه: ثم قال یا عباس. این یک جمله است. ثم قال یا عباس ارکب به نفسی انت. این جمله قشنگه ها، قربانت برم. این به عنوان چیز تعبیر ایرانیش قربانت برم، دورت بگردم، یعنی واژه عاطفی سنگینیه. میگه یا عباس ارکب، سوار شو، به نفسی انت، جانم به قربانت. یا اخی، ای برادر، حتی تلقاهم، برو با اونها ملاقات کن و تقول لهم ما لکن، به اونها بگو چی تونه هستن، چی کار میخواید بکنی، و تقول لهم ما لکن. معلومه که اصلا ذهن جنگی نیست. و تسألهم اما جاء بهم، بهشون ازشون بپرس که چه اتفاقی افتاده. آخه اتفاق خاصی نیفتاده که شما در موقعیت چی جنگی قرار گرفتی. بعد حضرت با 20 نفر از سواره، یعنی از صحابه و اهل بیت، میرن برای این گفتگو. این جالبه، جوان 34 ساله نه خودشو میبازه و نه عصبی میشه، داره این گفتگو رو مدیریت میکنه. خیلی جالب. میبره چی میاد؟ بعد میگن که فرمان آمده یا تسلیم بشید یا کشته بشید. جواب ابوالفضل جالبه، میگه در این مورد هنوز گفتگوی صورت نگرفته، کسی تصمیمی نگرفته. مگه میشه بدون گفتگو چون این کار مهمی رو انجام داد؟ اینا جالبه، این تیکه هایی که حضرت ما بدالکم و ما تورینجو، و بعد اشاره میکنه. خیلی اشاره جالبی. این جمله رو داره میگه و بعد نگه میداره لشکر رو، میگه که بگذارید برم من خبر رو به حسین بدم که اون یک تصمیمی بگیره. خیلی جالبه. این تیکش رو فقط من ترجمه میکنم و خود دوستان حتما بیشتر میتونن تصور کنن که چه اتفاقی رخ داده. روایت اینطوری هست، میگه اومد گفت فلا تعجلو حتی ارجع الی ابی عبدالله، شتاب نکنید در حمله تا من برم پیش ابی عبدالله. فاعرض علیه ما ذکرتم، به اون چی که شما گفتید به خدمت ایشون برسونم. اومد اینها رو به ابو عبدالله گفت. این جمله جالبه، میگه خود جمله هست ابوالفضل، چیز امام حسین علیه السلام هست، میگه یک کاری بکن که سر اینا رو مشغول بکنی که حداقل یک شب هم به ما فرصت بدن، که یک شب هم غنیمت هست که شاید فرجی پیدا بشه. و بعد جمله بعدی این هست، میگه که خیلی جالب است. میگه فین استطعت ان تؤخرهم، اگر تونستی حمله رو به تأخیر بینداز، الی القدوه تا فردا، و تدفعهم ان العشیه، اونها رو امشب نگذار به ما حمله بکنن، لعلنا نصلی بربنا اللیل، شاید امشب ما بتونیم برای خدامون یک مناجاتی بکنیم. این جمله فقهی هست، میدونید در مسلمان ها میگفتن حمله شبانه حرمت داره، میگفتن حمله شبانه حرمت داره، و جالبه که اینها سعی میکردن که قبل از غروب کار رو چکار کنن، کار رو تمام کنن، یعنی بعد از عصر تا نماز مغرب میخواستن کار رو تمام بکنن. و حضرت اینطور میگه، میگه لعلنا نصلی به ربنا اللیل و ندعوه و نستغفره، ما میخوایم دوباره با خدا مناجات بکنیم، نستغفره طلب بخشایش بکنیم. به امام اینو داره میگه، نستغفره یک روزن استغفار بکنیم. و بعد اینی قد خدا میدونه، فهو یعلم، خود خدا میدونه، اینی قد احب الصلات لك، و من نماز خوندن برای خدا رو بسیار دوست دارم، و تلاوت کتابی، و باز آخرین بار قرآن بخوانم، و دعا و الاستغفار، و دعا و الاستغفار دو بار تکرار. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دعا کنه؟ نه، چون مدرد هستش.